بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم. فينبغي لنا في هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشيء والموجود إلى المقولات. این فصل در واقع فهرستی است برای مسائلی که در این کتاب مطرح میشه. اون چه شیخ در ابتدا در نظر داشتن که در این کتاب بگنجانند، اینا رو فهرستوار در اینجا ذکر کردند و در ضمن اشاره گاهی هست به اینکه چگونه این مسائل جزء فلسفه اولاست و در اینجا میباید مطرح بشه. ولی ترتیبی که بین مطالب در این فهرست اومده عیناً با ترتیب خود کتاب وفق نمیده، تقدیم و تأخیرهایی هست. ابتدا تو ذهنشون این بوده که این مطالب رو بنویسند و در این فصل اینا را آوردن، منتها در مقام تفصیل گاهی تقدیم و تأخیرهایی شده و کم و بیش تفاوت داره با ترتیب فهرست. حالا ما همینطور از رو میخونیم چون مطالب خیلی مهم و احتیاج به بحث نداره، از رو میخونیم. فینبغی لنا فی هذه الصناعه ان نعرف حال نسبت الشیء و الموجود الى المقولات. اولین مطلبی که شیخ تو همین مقاله مطرح میکنند، بعضی از این مطالب تو همین مقاله اولا آوردن که در واقع مقدمه ایست برای سایر مقالات، بعضی هاشو در سایر مقالاتی که بعدن میاد ذکر کردن. این مطلب که مفهوم شیء و موجود مفهوم عام نیست و نسبت به سایر مقولات نه مندرج تحت مقوله ایست و نه جنس ایست برای سایر مقولات، این را در یه فصلی بیان میکنم. و سزاوار است ما در این علم اولا بدانیم که نسبت شیء و موجود، یعنی این دو مفهوم، مفهوم شیء و مفهوم موجود، نسبتش به مقولات چیه؟ بعضی نسخه ها معقولاته ولی ظاهرا این مقولات بهتره. یعنی بعضی تصور کردن که مفهوم موجود جنس الاجناس هست، یعنی همه این مقولات دهگانه یه جنس عالی‌تری داره به نام مفهوم موجود. این را باید روشن بکنیم که مفهوم موجود یک مفهوم عرضی است نسبت به مقولات و جنسی برای اونها نیست، یعنی ذاتی باب ایساوجی نیست. و متقابلا حال العدم، مفهوم عدم را ازش بحث کنیم و احکام عدم را. و حال الوجوب، تیل وجود ضروری و شرایطه. وقتی در وجود صحبت می کنیم بعد طبعا دو قسم میشه، وجود واجب و وجود ممکن، وجود ضروری و شرایطی که دارد وجود ضروری، و حال الامکان، وجودی که ممکن هست، ممکن وجود است، درباره اونم باید صحبت کنیم. پس بعد از مفهوم وجود باید از مفهوم وجوب و امکان بحث کنیم. بعد اینجا یه جمله دارن که و هو بعینه نظر فی القوة و الفعل. این جمله خورده مبهم است، هیچ کدوم از محشینم تا اونجایی که بنده دیدم هیچ چیزی راجع به این جمله نفرمودن. می‌فرمایند به این مطلب به عینه بحث درباره قوه و فعل است. منظور از این کلام چیه؟ یعنی بحث از وجوب و امکان بحث از قوه و فعل که اینجور نیست. اینجور نیست که فعلیت مساوی باشد با وجوب و قوه مساوی باشه با امکان. و این یه مطلب باشه اصلا. علاوه بر این که اصلا بحث قوه و فعل را شیخ بعد از چند مقاله جای دیگری اونچه ایشون مطرح کرده و نسبتاً یه بحث تفصیلی فرموده، اینجور نیست که در بحث وجوب و امکان از قوه و فعل صحبت کرده باشه. تنها توجیهی که به نظر میرسه اینه که چون قوه یکی از اقسام امکان هست، یعنی منطبق میشه برای امکان استعدادی که یکی از اقسام امکانه، بحث از امکان که میشه شامل بحث از قوه هم میشه که قوه در مقابل فعلیت قرار داره. و شاید ابتدا نظر شیخ این بوده که وقتی اقسام امکان را بیان میکند بحث قوه هم را که منطبق میشه بر یک قسم از امکان اونجا مطرح کنه، بعد نظرشون تغییر کرده. به هر حال تو این بحث یک تأکیدی بر بحث قوه و فعل نیست و بحث قوه و فعل رو شیخ خیلی بعدها مطرح کرد. عرض می کنم ترتیب کاملا وفق نمیده با مطلب، یکیش همینجا. و ننظر فی حال الذی بالذات و الذی بالعرض، باز یه بحث مستقلی تحت این عنوان که ذاتی چیز و عرضی چیز تحت این عنوان نداریم. آیا منظورش این بوده که این وجود و امکان دو قسم از گاهی به ذات و گاهی به عرضی، یا ذاتی و عرضی باب ایساقوجی و اون چه مربوط به حدوده منظورشون بوده؟ برای عنوان مستقلی ما توی این مقالات پیدا نکردیم که راجع به ذاتی و عرضی بحث مستقلی داشته باشه. احتمالاً اونی که نزدیکتر به نظر میرسه و مناسبتر با این مقاله اولا هست همین وجوب و امکان است که گاهی به ذات گاهی بالعرض، یعنی بالغیر، اینجور منظورشون بوده. و همینطور فی الحق و الباطل، تو همین مقاله اولا یه فصل ایشون داره درباره حق و باطل. منظورشون این است که حق اصطلاحات متعددی داره و یک اصطلاحش در باب معرفت به کار میره که معرفت حق گفته میشه، یعنی علمی که مطابق با واقع است. و به این مناسبت ایشون درباره سفسطه بحث میکنه و کسانی که منکر علم به حقایق هستند و حق را میگن نمیشه شناخ، میپردازه به رد سوفسطاییین تحت همین عنوان که عنوان فصل حق و باطله. و در ضمنش بیشتر اون مطالب در رد سوفسطاییینه که اواخر همین مقاله اولاست. و فی حال الجوهر و کم اقسام هوه، همینطور باید بحث کنیم در این کتاب از این که جوهر چیه و چند قسم داره. این را اشاره میکنند که چرا بحث از اقسام جوهر جز فلسفه اولاست. میگن برای اینکه ما وقتی بحث میکنیم از این که جوهر چند قسمه، لزومی نداره که موضوع را مقیدش کنیم به طبیعی بودن یا به ریاضی بودن. بحث هنوز نرسیده به اونجایی که تقید پیدا کنه موضوع به قید طبیعی یا به قید ریاضی، چون جوهر بعضی از اقسامش هست که طبیعی نیست. جوهر عقلانی داریم ما، جوهر مجرد. پس موضوع بحث موجود طبیعی نیست، چون هنوز بحث نرسیده به اونجایی که درباره طبیعی و ریاضی بحث بشه. بنابراین مباحث همه مربوط به فلسفه اولاست. و قبلا هم فرمودن که هر چه درباره موجود بحث میشه تا نرسیده به اونجایی که قید تعلیمی و ریاضی بخوره، تعلیمی و طبیعی، اینا همه جزء عوارض ذاتی موجود به ما و موجود حساب میشه، برای اینکه اخص از موجود. لانه لیسه یحتاج الموجود فی ان یکون جوهرا موجودا الا ان یصیر طبیعیا او تعلیمیا. بحث از جوهریت موجود و همینطور اقسامش، این لزومی نداره که ما موجود را بگیم موجود طبیعی دارای چند قسم هست، یکی جوهر هست، یکی مثلا چند قسم عرض و اقسام جواهر چند تاست. بحث از جوهریت اهم از طبیعی هست، هنوز تخصص پیدا نکرده موضوع به قید طبیعی و ریاضی، یعنی مقدمه بر بحث از طبیعیات ریاضیات. فإنها هنا جواهر خارجتا عنهما، ما جواهری داریم که نه طبیعی نه ریاضی. ریاضی که اصلا جوهر نیست، طبیعی هم که جوهر هست تازه یک قسم از اقسام جواهر هست که طبیعی است، جوهر جسمانی است. سایر اقسام جوهر از طبیعیات خارج هستند. فیجب ان نعرف حال الجوهر الذي هو کالهیولا، باز این از اون تعبیراتی است که بین محشین هم در تفسیرش اختلاف شد. بعضی گفتن منظور شیخ این است که جوهر نسبت به اقسامش حال هیولا را داره نسبت به انواع موجودات جسمانی که معنای محصری نداره. و هیولا برای این که قوه محض است، هیچ نوع تشخصی متعینی نداره. جوهر هم یه معنای عام نیست. اون چه در خارج داریم جوهر عقلانی است، جوهر نفسانی است، جوهر جسمانی است، مفهوم جوهر نسبت به اینا مثل هیولا میمونه نسبت به انواع. بعضی از معاشین اینجور گفتن به مناسبت اینکه کل هیولا داره ایشون، حال الجوهر الذي هو کل هیولا، گفتن شیخ تشبیه کرده مفهوم جوهر را نسبت به سایه و انواعش، تشبیه کرده به هیولا که خودش فعلیتی نداره، باید چیز دیگه بهش اضافه بشه تا فعلیت پیدا کنه. ولی اولا این تشبیه دور از ذهنه، خب مفهوم جنس را نسبت به انواع لزومی نداره که به هیولا تشبیه بشه، و ثانیا مناسبت نداره با مطلب بعدی. ظاهرش این است که جوهری که کل هیولاست، این کاف را رو به مناسبت چشه چه مناسبتی آورده شیخ، منظورش خود هیولاست، جوهریست که با عنوان هیولا شناخته میشه. تو این تعبیرات جدید، ادبیات جدید عربی گاهی دیدید کاف را به کار میبرن، مقصود تشبیه نیست، مقصود اینه که یعنی به این عنوان چیزی را ملاحظه بکنن. بحث میکنیم مثلا فلجز کجوهرن، مثلا یعنی به عنوان این که یک جوهر است. این کاف کافی تشبیه نیست در واقع، احتمال داره این کافی هم که اینجا شیخ به کار برده یه همچی چیزی باشه، جوهری که کل هیولاست، نه اینکه واقعا بگه هیولا نیست، نه جوهری که همون هیولاست، یک قسم از جوهری که اون هیولاست، نوعی از جوهر است و هیولاست. ولی علم عند الله و المعنا فی بطن شاعر. بعد از این که اقسام جوهر را دانستیم، یجب ان نعرف حال الجوهر الذی هو کل هیولا. حالا ما هو الهیولا معنا می کنیم، اون جوهری که عبارت است از هیولا، و انه کیفه هو و هر هو مفارق او غیر مفارق، آیا جوهر هیولا یک جوهر مجردی است یا نه، و متفق نو او مختلفان یا مختلفه، آیا متفق نو از یک قسم هیولا داریم ما یا انواعی هیولا داریم، که می دونید حکمای سابق معتقد بودن که چند نوع هیولا داریم. هیولای عالم عناصر یک نوع است و ما عالم افلاک هر فلکی یک هیولای مخصوص به خودش داریم، نوعی است منحصر به فرد در اونجا. و ما نسبت او الی سوره، این شاهد بر اینه که اصلا بحث از خود هیولاست که نسبت هیولا به صورت چیه، ولی اون جوهری که معنی عام جوهری باشه این جا نداره که بگیم نسبتش به صورت چیه. و ان الجوهر السوری کیفه هو، اونجا گفت از جوهر الذی کل هیولا کیفه هو، بعدم میفهمه جوهر سوری کیفه هو. این ظاهرش اینه که این دوتا مقابل همه، یعنی دو شق هستن از یک شی. اونجا از هیولاش بحث میکنه اول، بعدم از صورتش بحث میکنه. و هل هو ایضا مفارقون او لیس به مفارقین. و ما حال المرکب، خب حالا هیولا رو شناختیم، صورت هم رو شناختیم، اونی که مرکب از هیولا و صورت هست چطور؟ باز اینم مؤید این است که هیولا منظور خود همین هیولای مصطلح هست، و یعنی از خود جوهر هیولا میخوان بحث بکنن. و کیف حال کل واحد من هما عند الحدود، رابطه هیولا و صورت با حد و تعریف چیه؟ یعنی آیا همیشه جنس از هیولا گرفته میشه و فرض از صورت، چنین رابطه ای هست بینشون یا اینجور نیست؟ و کیف مناسبت ما بین الحدود و المحدودات، و همینطور حدود با ذوی الحدود، با محدودات چه مناسبت هایی دارن؟ این ها یک قصه از مباحثی است که باید بهش برسیم. تا اینجا صحبت از جوهر بود و اسم بردن از هیولا و صورت و اونی که ترکیب از اینا میشه که قسم سومش جوهر باشه که عبارت از جسم. حالا در مقابلش وقتی صحبت از جوهر کردیم، ولی ان مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض فینبغی ان نتعرف فی هذا العلم طبیعت العرض، وقتی جوهر رو بحث کردیم قاعدتا باید از چیزی که مقابل جوهر هست اونم بحث کنیم، و چون که مقابل جوهر به نحوی عرض است، این به نوع ما می‌فرماید برای اینکه طبق نظر مشائین عرض یه مفهوم عرضی است، خودش جنس نیست، جوهر جنس است. اگر موجودات ممکن تقسیم می‌شد به جوهر و عرض و هر دو در عرض هم بودند، این یه نوع تقابلی بود که تقابل حقیقی بود. ولی در مقابل جوهر عرض نیست، در مقابل جوهر کم است و کیف است و مقولات نسبی و این هست. اینه که عرض به یک نوعی در مقابل جوهر قرار نگیره. جوهر مفهوم جنسی است، مفاهیم ذاتی است، اما عرض مفهوم جنسی نیست. ولی روی هم رفته میشه گفت در مقابل جوهر باید بگیم عرض هست، چیزی که جوهر نیست عرض. فینبغی ان نتعرف فی هذا العلم طبیعت العرض و اصنافه و کیفیت الحدود التي تحد بها الاعراض. بعد از اصنافه و انواعه و نداره، تو بعضی نسخ به نظرم انواعه و هم داره، کتاب یک دست آقایون هست انواعه و نداره. بله اینجا علی ظاهر باید بگیم مناسبت این که تعبیر اصناف به کار برده اینه که چون خود مفهوم عرض جنس نیست، اگر انواع می فرمود توهم این می شد که خودش جنس هست و اینها انواعی می شن برای اون. اصناف معنای لغویش رو به کار برده، اقسام عرض که هر کدومشون یک مقوله مستقل ده. و کیفیت الحدود التي تحد بها الاعراض، حد هر یکی از عرضها چیه؟ و نتعرف حال مقولتن مقولتن من الاعراض، یک یک مقولات عرضی را بشناسیم. و ما امکن فیه ان یظن انه جوهرن و لیسه به جوهرن. بعضی از اقسام عرض هست که توهم شده که اینا جوهرن، مثل کمیت. اونجا توضیح بدیم که نه اینطور نیست، کمیت جوهر نیست، عرض. فنبین عرضیت هست. و نعرف مراتب الجواهر کلها بعضها عند بعض فی الوجود به حسب تقدم و تأخر، که اقسام جواهر از لحاظ مرتبه وجودی با هم تفاوت دارن. اول مرتبه عقول است، بعد نفوس است، بعد طبایع جسمانی. و نعرف کذلک حال الاعراض. و یلیق به هذا الموضع ان نتعرف، با یکی دیگه از مباحثی که باید بحث بکنیم، بحث از کلی و جزئی و فرقش با کل و جز هست، و ضمناً بحث از کلی طبیعی و اینکه طبایع چی هستن و چه رابطه با جزئیاتشون دارن، اینا رو باید در اینجا بنویسیم. یلیق به هذا الموضع ان نتعرف حال الکلی و الجزئی و الکل و الجز، که فرق بین کلی و جزئی با کل و جز دانسته بشه. و کیف وجود طبایع الکلیه، کلی طبیعی وجودش چجوریه؟ آیا در خارج وجود داره؟ هل لها وجودن فی الاعیان الجزئیه، در اعیان خارجی که موجودات جزئی و مشخص هستن آیا کلی طبیعی در اونها وجود دارد؟ و کیفه وجودها فی النفس، وقتی در نفس وجود پیدا میکنه چجوره؟ آیا اونجا کلیست یا جزئی؟ و هل لها وجودن مفارقن للاعیان و النفس، و غیر از اعیان مادی و در نفس آیا یک تقرر دیگری در یک عالم دیگری کلیات دارن، اونجور که افلاطون برای مسل قائل بود؟ چنین چیزی هست یا نه؟ اینا رو باید بحث بکنیم. و هنالک نتعرف حال الجنس و نوع و ما یجری مجراهما. ولعن، بله این امر قاعدتا باید دنبال همون آورده باشیم، این ولعن الموجود اول یه مطلب دیگریست. قاعدش این بود که جای این ویرگول نقطه بذاره، این تیکه هم را عطف بر همون پاراگراف قبلی بکنه. وقتی راجع به کلی طبیعی و اینا صحبت شد، مناسبش این است که از جنس و نوع هم سخنی به میان بیاد، برای اینکه اینا انواع کلی هستن. ولأن الموجود لا يحتاج في كونه إلا أو معلولا إلى أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك فبالحرية أن نتبع ذلك الكلام في العلل. این دو تا اون ویرگولی که اونجا گذاشته باید نقطه بشه، برعکس این نقطه‌ای که اینجا گذاشته بعد از غیر از حالی که باید برداشته بشه. و چون که موجود برای اینکه علت یا معلول باشد احتیاج ندارد به اینکه طبیعی یا تعلیمی بشه، یعنی بحث از علت و معلول هم باز بحث مربوط به فلسفه اولا. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میخوایم موضوع را تقسیم کنیم به علت و معلول، لزومی نداره که تخصصش بدیم به قید طبیعی یا ریاضی، بگیم موجود طبیعی یا علت است یا معلول، یا موجود ریاضی یا علت است یا معلول. و چون که موجود احتیاج ندارد برای اینکه علت یا معلول باشد به این که طبیعی یا تعلیمی یا غیر اینها شود. یعنی بعد از ما وقتی میخوایم بحث بکنیم از علت و معلول در موجودات، احتیاج نداره که موجود که موضوع فلسفه است قید طبیعی و ریاضی بهش بزنیم تا جای بحث در علت و معلول پیدا بشه. چون اینجور است فبالحریه ان نتبع ذلک الکلام فی العلل. خوب است که بعد از بحث کلی و جزئی و اینا رو که بحث کردیم، بعد سخن را درباره علل مطرح کنیم. یعنی بحث از علل هم بحث از فلسفه، از بحث های فلسفه اولاست، چون موضوعش قید طبیعی و ریاضی نداره. درباره علل و اجناسش و احوالش و انها کیفن، یعنی بقی ان تکون الحال بینها و بین المعلولات، چه نسبتی بین علت و معلول هست. مثلا بعضی علت ها باید اقوا باشند از معلولشون، مثل علل وجودی و اینها، عللی که ایجاد کننده باشند. اما در بعضی از علل لزومی نداره که اقوا باشه، مثلا علل مؤده، مثلا لزومی نداره که هر علل اعدادی اقوا باشه از معلولش. این حالاتی که روابطی که بین علت و معلول هست، اینا رو باید شرح و فی تعریف الفرقان بین المبدا الفاعلی و بین غیره، این که علل گاهی علت فاعلی است گاهی غیر فاعلی و فرقش بین اینها چیه. من نتکلم فی الفعل و الانفعال، وقتی صحبت از فاعل میشه، فاعل فعل انجام میده، اثرش فعل است، فرق بین فعل با انفعال چی. و فی تعریف الفرقان بین صورت و الغایه، وقتی از علل بحث میکنیم، بحث از صورت و غایه و علت سوری و علت غایی به میان میاد. آیا علت سوری و غایی یکی هستن یا فرق است بین اینا، چه فرقی دارن با؟ و اثبات کل واحد من هما، که نه صورت و غایت با هم فرق دارن و هر دوشون هم وجود دارن. باز بحث بر این که هر علتی اهم از مادی، سوری، فاعلی، غایی، هر کدوم از اینها باشد در هر طبقه ای، باید منتهی شود به یک علت العللی. تسلسل در علل محال است و انهما فی کل طبقتن یذهبوا الی علت اولا، چه صورت و چه غایت در هر طبقه ای که فرق بکنی باید منتهی شود به یک علت اولایی، تسلسل در اونها محال. و نبین الکلام فی المبدا و الابتدا، باز اینجا هم این دو جمله رو باید عطف بر اون پاراگراف قبلی کنیم. البته خود مبهم هم هست معناش، ولی اونطور که سازمان تعالی این هم اشاره کردن، این متمم اون جمله قبلی است. وقتی صحبت از علت اولا میشه، اون وقت باید بحث بکنیم در این که همه علل یک مبدعی دارند و کار از یک آغازی شروع میشه، بی ابتدا نیست عالم هستی. این متمم همون پاراگراف قبلیست. ثم الکلام فی التقدم و تأخر، بعد از اینکه از علل بحث کردیم، بعد سخن درباره تقدم و تأخر و حدوث و قدم و اصناف اینها میاد و اصناف ذلک و انواعیهی. اینا شاهد بر اینه که شیخ در اینجا تعبیرهای دقیق فلسفی و منطقی به کار نبوده، اول اصناف را فرموده بعد انواع را. باید اینجور بگیم که منظور از اصناف اون صنف اصطلاحی که خاصه از نوع است نیست، منظور اقسامی که برای تقدم و تأخره، چون تقدم و تأخر مفهوم جنسی نیست که در واقع انواع داشته باشه، میخواد بگه اقسامی که داره، بخش‌های جزئی‌تری که برای تقدم و تأخر تصور میشه، اینا رو اسمش گذاشتن اصناف. وگرنه اینجور نیست که یک معنای جنسی باشه. تعبیر اصناف و انواع اون اصطلاح دقیق منطقیش نیست. و خصوصیت کل نوع من، حدوث چند رقم حدوث داریم، حدوث ذاتی، حدوث زمانی، خصوصیت هر کدوم اینها چیه. و ما یکونو متقدمن فی الطبیعه و متقدمن عند العقل، آیا هر چیزی که در طبیعت مقدم است در عقل هم تقدم داره یا برعکس یا نه ملازمه بین اینها نیست. و تحقیق اشیاء المتقدمت اندل عقل، اونایی که عقلا تقدم دارن کدومن، و وجه و مخاطبت من انکرها، کسانی که اینا رو انکار کردن ما باشون بحث بکنیم و حالیشون بکنیم که اشتباه کردن. فماکان فیه من هذه الاشیاء رأی مشهور مخالف للحق نقضناه. در هر بابی اگر آراء مشهوری هست که مخالف با رأی ما هست، در اونجا اونها رو نقض میکنیم و ابطال میکنیم. فهذه و ما یجری مجراها لواحق الوجود بما هو وجود. باز تعلیل این است که چرا ما اینها رو ما در فلسفه او را مطرح میکنیم، یه برای اینکه اینها عوارض وجود به ما و وجود یا موجود به ما و موجود است، برای اینکه قید طبیعی و ریاضی نمیخواد. مشخصه عوارض موجود به ما موجود به ما و موجود همینه که برای طرح کردن اونها لزومی نداره که قید طبیعی یا ریاضی را در موضوعش اخذ کنه. اینم تموم شد. باز یک بحث دیگری مطرح میشه، اینم میچرتش بود نقطه گذاشته بشه. ولأن الواحد مسابق للوجود فیلزمنا ان ننظر ایضا فی الواحد. یکی دیگه از مباحثی که در فلسفه اوترا مطرح میشه فلسفه بحث وحدت و کثرت. خب بحث ما، موضوع ما موجود است و وجود است. وجود مسابق است با وحدت، چون این دوتا با هم مسابقت دارن. وقتی از وجود بحث کردیم باید از وحدت هم بحث بکنیم. به مناسبت بحثی که از وحدت میشه، مقابلش هم که کثرت هست باید بحث بکنیم. به مناسبت این که کثرت بحث میشه، از عدد باید بحث بکنیم. ولأن الواحد مسابق للوجود فیلزمنا ان ننظر ایضا فی الواحد و اذا نظرنا فی الواحد وجب ان ننظر فی الکثیر و نعرف التقابل بینهما. و هنا که یجب ان ننظر فی العدد، وقتی راجع به کثیر صحبت کردیم، کثیر مصداقش همون عدده. و ما نسبت او الان موجودات، نسبت عدد به موجودات چه نسبتی است؟ حالا بعضی اشاره میکنند، چون بعضی ها معتقدند که اصل همه اشیا عدد. فیثاغورسی ها قائل بودند که مبدا همه اشیا عدده. آیا اینجوریه؟ یا نه، عدد یکی از عوارض، یکی از اعراضی است که عارض موجودات است. وقتی عدد را بحث کردیم، عدد کم منفصله، مناسبتش اینه که از کم متصل هم بحث کنیم. و ما نسبت الکم المتصل الذي يقابله بوجه ما الى الموجودات، یعنی نسبت کم متصل به موجودات چه نسبتی است؟ الذي يقابله یک وصف معترضی است. کم متصلی که به یک معنا مقابل با کم منفصل است، با عدد هست، اینم را بحث کنیم که چه نسبتی دارد الى الموجودات. و نعد الاراء الباطله كلها فيه، همه آراء باطلی که در این زمینه ها وجود داره اینا رو بشناسیم. و نعرف انه لیس شیء من ذلک مفارقا، نه کم متصل و نه کم منفصل هیچ کدوم از مفارقات نیست. ولا مبدا للموجودات، اونطور که بعضی از فیثاغورسیان نقل کردن که مبدا همه موجودات عدده، اینجور نیست. و نثبت العوارض التي تعرض للاعداد والكميات المتصله، بحث از عدد کم متصل و منفصل وقتی پیش اومد، بحث از عوارضش هم تا اونجایی که به بحث طبیعی و ریاضی نکشیده اونا رو باید در همجا مطرح کنیم. العوارض التي تعرض للاعداد والكميات المتصله مثل الاشكال و غیرها و من توابع واحد، همینطور وقتی توابع وحدت هم میبایست بحث کنیم، چون وحدت و کثرت یه توابع متقابلی دارن. وحدت گاهی بین عرض کنم که دو شیء لحاظ میشه، به لحاظ اشتراک در جنس، گاهی به لحاظ اشتراک در نوع، گاهی به لحاظ اشتراک در یکی از اعراض، اشتراک در کمیت، اشتراک در کیفیت. هر کدام از اینها یک عنوانی ازش انتظار میشه و قسمی از وحدت تلقی میشه. و من توابع الواحد الشبیه، شبیه وحدت در کیفیت است. وقتی دو شی کیفیت واحدی داشته باشن، یک رنگ داشته باشن، میگن این شبیه اوست. و المساوی، مساوی شبیه در وحدت در کمیت است. و الموافق در مقابل مخالف، این اصطلاح جا افتاده فلسفی خاصی نداره موافق، چون مخالف گفته میشه بعدن حالا در کثیر ذکر میکنن، در مقابلش هم موافق گفته میشه، ولی یه بحث خاصی ما در موافق و مخالف در فلسفه نمیده. بله گاهی گفته میشه ولی اختصاص نداره، گاهی هم میگن وحدت در نسبت که مناسب هم به کار میبرن، ولی این موافقی که اینجا گفتن ظاهرا در مقابل مخالفی است که بعدا درباره کثیر ذکر میکنن و یک اصطلاح خیلی روشنی نداره. البته سایر چیزاش هم کم و بیش همینجوری، مثلا مشاکل، خود شیخ مشاکل را وحدت در نسبت به نظرم اگه اشتباه نکنم تفسیر میکنه، با اینکه گاهی مشاکل وحدت در شکل چیز هندسی به کار میره. به هر حال مجانس این تعبیر رایج جا افتاده است، دو شیئی که اشتراک در جنس داشته باشن، میگن دوتا متجانسند و یکی مجانس دیگری است. مماثل وحدت در نوع است، دو شیء مثل هم هستند یعنی هر دو از یک نوع هستند. ول هوهو که همون وحدت و اتحاد بشه که منشأ حمل میشه. فیجب ان نتکلم فی کل واحد من هذه و مقابلاتها، وقتی درباره اقسام وحدت صحبت کردیم مقابلاتش هم که مناسب با کثرت هستند و انها مناسبت للکثره، مثل الغیر الشبیه، این ظاهرا در همه نسخه‌ای که من دیدم الغیر الشبیه هست ولی به مناسبت تعبیرات بعدی باید غیر الشبیه باشه، علی ورام نمیخواد، مثل غیر الشبیه و غیر المساوی و غیر المجانس و غیر المشاکل و الغیر بالجمله، در مقابل مجانس غیر مجانس، در مقابل مشاکل غیر مشاکل، و به طوری کلی اصلا در غیریت بحث کردن. و الخلاف بین دو شیء تخالف هست، یعنی چی؟ تقابل، فرق بین خلاف و تقابل، تقابل خاصیتش اینه که با هم جمع نمیشن، ولی خلاف ممکنه دو شیء مخالف هم باشن و در موضع واحدی جمع بشن. مثلا شیرینی غیر مخالف هست با بیاض، ولی هر دو در سکر جمع میشن. اینجا خلاف صدق میکنه ولی تقابل صدق نمیکنه. و اصناف تقابل و تضاد بالحقیقه، تضاد حقیقی کجاست؟ در بین تقابل کلمه نوع خاصیشه که تضاد باشه، اونا مستقلن مطرح کرده. و ماهیت تضاد، و اتفاقا حالا آیا این اتفاق است یا شیخ عنایت هم داشته به این، تضاد حسابش با سایر اقسام تقابل فرق داره. تضاد در وجود خارجی است، اما سایر تقابل ها بین مفهومه این هست، ابتداعا بین مفهوم این. این نکته ایست که ما تو تاریخ نهایه عرض کردیم اگر آقایان یادشون باشه. حالا آیا شیخ هم واقعا نظرش به همین بوده که تضاد رو از بین اقسام تقابل به خصوص در آورده و روش تکیه کرده یا نه نمیدونم. ثم بعد ذالک، اینهایی رو که ما بحث کردیم، منتقل الى مباد الموجودات فنسبت المبدا الاول، از اینجا دیگه وارد الهیات به مرحله اخر میشه، اثبات مبدأ واحد، مبدأ اول، و انه واحد حق فی غاية الجلاله، و نعرف انه من کم وجه واحد. وقتی خدا میگیم یکیست، بعد به چند معنا میگیم یکیست، و من کم وجه حق، وقتی میگیم خدا حق است به چند معنا میگیم حق است. بعد وارد صفات واجه و انهو کیفه علم و کل شیئن، و کیفه و قادرون علا کل شیئن، و ما معنا انهو یعلم و انهو یقدر، آیا اینا صفات زائد بر ذاتند یا این ذاتند. و انهو جوادون و انهو سلامون، این خیرون محل، سلام رو به خیر محل ایشون تفسیر بکن، معشوقون لذاته، خودش رو دوست داره، حب ذاتی داره، یه ذات واجب اثبات، و هو اللذیذ الحق، الذ اشیاء در عالم، چیزی که لذت بخشتر از ذات واجب است برای ذات خودش، معشوق لذاته هست، برای اینکه علز اشیا هست برای ذاتش، چون کمالش بیش از همه چیز هست. البته لذیذ به معنای تجرید شدهش، نه به معنای اصطلاحی که ما به کار میبریم. و عنده الجمال الحق، جمال حقیقی پیش خداست. و نفسخ ما قیل و ظن فیه من الآراء المضادة للحق، در این باب ابواب، در باب خداشناسی و صفات واجب، آرائی که مضاد با حق است، این آرائی نادرست را نفسخ و اونا را ابطالش میکنیم. ثم نبین، بعد از این که ذات واجب و صفات واجب را بیان کردیم، نبین کیف نسبته الی الموجودات عنه، موجوداتی که از او پدید می آیند. این تعبیرم باز در کلمات شعر زیاده، موجود عنه، یعنی چیزی که از او به وجود آمده است. نسبت موجودات عنه به خدا چه نسبتی است؟ و ما اول الاشیاء التی توجد عنه، موجوداتی که از او به وجود می آیند، اینا اولشون کدومه؟ اولین صادر چیه؟ ثم کیف تترتب عنه الموجودات مبتدعتا من الجواهر الملکیت العقلیه، بعد ترتیب موجودات را بیان می کنیم که اشاره اینجا خودشون می کنند به این ترتیب که در درجه اول جواهر عقلانی است که ایشون تعبیر می کنند به جواهر ملکی. ایشون ملائکه را به دو قسم منقسم می دونند، ملائکه ای که در اصطلاح شرع هست، تطبیق می فرماید اصطلاح شرعی را بر اصطلاح عقلی، یه منطبق میشه بر دو دسته از جواهر، یه دسته جواهر عقلیه محض و یه دسته جواهر نفسیه ای که نفوس فلکیه باشه. اینا هم شیخ از تطبیق میکنه بر ملائکه، نفوس فلکی را اینا از مصادیق ملائکه هستن، یه قسم ملائکه نفوس فلکی هم، یه قسم هم عقول مجرده که عقول دهگانه باشن به زن مشای. به هر حال ترتیبش اینجوریست، اول جواهر ملکیه عقلیه، هم جوهرند و هم ملکند و هم از سنخ عقلند، مجرد محض. ثم الجواهر الملکیت و نفسانیه، ثم الجواهر الفلکیت و سماویه، بعد در مرتبه بعد از نفوس مرتبه اجرام فلکی هستند. ثم هذه العناصر، بعد از مرتبه افلاک به عالم عناصر. ثم المکونات ان، اول عناصر بسیط، بعدم مرکباتی که از ترکیبات عناصر به وجود میاد، و آخر از همه انسان است. وجود انسان بعد از پیدایش سایر مرکبات است، اول گیاه و حیوان و اینها به وجود میاد، بعد تا اینجا این قوس نزولی بود که از واجب وقتی اولین صادر که عقل اول است، بعدش ترتیب موجودات چگونه هست، حالا و کیف تعود و الیه هذه الاشیاء، بعد قوس سعودی چگونه عود می کند الالله، و کیف هو مبدأ لها فاعلیون، خدای متعال از دو جهت برای عالم مبدأ است، هم مبدأ فاعلی است و هم مبدأ غایی. کیفیت مبدأ فاعلی بودنش چگونه است و کیفیت مبدأ کمالی و غایی بودنش چگونه است؟ هم فاعل الفوائل است، هم غایت الغایات. تا اینجا در واقع بحث الهیات تمام میشه. بعد یه سلسله مباحث دیگری را شیخ در پایان مطرح کرده که معمولا در کتاب‌های فلسفی اینا ذکر نمی‌شده. اینا از چیزهای از گرایش‌های اسلامی است که شیخ اضافه کرده به مباحث فلسفه بولا. بحث معاد، بحث نبوت، حتی بحث امامت، اینا هم را شیخ در آخر این کتاب متعرض شده. و مادا تکون حال و نفس الانسانیه اذا انقطعت العلاقه بینها و بین الطبیعه، وقتی رابطه نفس با بدن قطع میشه وجودش چگونه خواهد بود؟ و ای مرتبه تکون مرتبه وجودها. و ندل فی ما بین ذلک علی جلاله قدر نبوه، بحث نبوت و اهمیتش مطرح میکنه و وجوب طاعتها، وقتی نبی ثابت شد اطاعتش واجب است. این وجوب و وجوب اطاعت و اینا دیگه بحث‌های فلسفی نیست. و انها واجبتون من عند الله، لازم است که خدا پیغمبر بفرستند. اینم یک دست از مباحث. باز بحث‌های دیگری علل اخلاق و اعمال التي تحتاج الیها النفوس الانسانیه مع الحکمه فی ان یکون لها السعاده الاخرویه. وقتی بیان کردیم که حال انسان بعد از انقطاع از این بدن این است که در عالم اخروی باز حیاتی پیدا می کند، در اونجا موجود میشه، اون وقت باید بگیم که اینجا باید چه کار بکنه که اونجا سعادتمند باشه. خب در فل جمله تا به حال از ضمن کلمات اینا آمده که می بایست اهل حکمت باشه، عقل بالفعل باید پیدا کرده باشه تا اینکه به سعادت برسه. آیا چیزای دیگه هم لازم هست؟ اخلاق و اعمالی که نفوس انسانی علاوه بر حکمت به اونها احتیاج دارن. خود حکمتشو که احتیاج دارن تا به حال در ضمن بحث ها گفته شده که نفس برای اینکه به کمال برسه احتیاج به حکمت داره، حکمت نظری. غیر از اینها چه اخلاق و اعمالی را باید داشته باشه تا فی ان یکون لها السعاده الاخرویه و نعرف اصناف السعادات و آن سعادت ها چند نوع هست و اینها، اینام را باید در اونجا متعرض بشیم. فاذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا کتابنا هذا، به اینجا که رسیدیم دیگه مطلب را ختم میکنیم. البته باز مطالب دیگری هم هست که در این فهرستشون نیورده، بحث از امامت هم را حتی مطرح کرده، راجع به سیاست مدن و اینها هم اشاراتی داره. اینا رو در اواخر کتاب مقاله دهم کتاب این بحث ها را هم آورده. فعلا بلغنا هذا المبلغ ختمنا کتابنا هذا و الله المستعان به علی ذلک. این مسائل رو وقتی ملاحظه می‌فرمایید که بعضی هاشم رو توی فهرست اینجا هم نیومده، باید یکی از دو کار را، یکی از دو توجیه را کرد، یا گفت این مباحث را شیخ استطراطی ذکر کرد، یعنی از مباحث فلسفه اولا نیست و دیگه صحبت از الهیات و اینها که شده استطرادن به اینها هم اشاره کرده، یا باید بگیم که نه، همه این گونه مباحثی که با براهین عقلی اثبات میشه و داخل در طبیعیات و ریاضیات نیست، همه اینها رو شیخ از مباحث فلسفه اولا میتونه. نهایت اینه که بحث از تفاصیل اخلاق یا تفاصیل تدبیر منزل و سیاست مدن اونها را جز حکمت عملی میدونه که اصلا متعرضش نشده ایشون در کتاب شفا. ولی اصول اینها را که از خود اخلاق چی هست و چه تأثیری در سعادت انسان دارد، در سعادت نفس داره، از این حیثیت که نفس به واسطه اینها کمال پیدا می کند و در دار آخرت به اینها متنعم می شود، از این حیثیت اینا را جزء بحث فلسفه اولا می دونیم. اون وقت اگر اینجوری باشه که واقعا اینها را از مسائل اصلی فلسفه اولا میدونه و فلسفه اولا را اونقدر وسیع میدونه که شامل مباحث نبوت و امامت و اینا هم میشه، اگه اینجور هست اون وقت باید در تفسیر اعراض ذاتی یا موضوع اینها خیلی مثلا مشرب وسیعی داشته باشه. و بالاخره همین رو باید گفت که هر موضوعی که مربوط به طبیعیات و ریاضیات نیست و از مباحث عقلی، هر مباحث عقلی که البته عقل نظری مربوط به عقل نظری باشه و مربوط به طبیعیات و ریاضیات نباشه، اینا رو مجموعش را در فلسفه اولا مطرح میکنیم. میگیم چون خصوصیتی ندارد که باید عنوان موضوع طبیعی باشد یا ریاضی، پس همه اینا جزء فلسفه اولاست و از عوارض ذاتی موجود به ماهو موجود است، یعنی به همین معنا، یعنی موجود قبل ان یسیر طبیعیان و ریاضیان، مفهوم موجود را وقتی ما قبل از اینکه برسد به حد اینکه عنوان طبیعی و ریاضی بخورد، هر چه بحث داشته باشه اینا رو میگه از عوارض موجود به ماهو موجود. اگه اینجور باشه ظاهرا باید این را یک نوع اصطلاحی ما در عوارض ذاتی به حساب بیاریم که ما اینجور مباحث نبوت و امامت و اینا رو ما از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود حساب میکنیم، این با این اصطلاحات رایج تطبیق نمی کنیم. البته می دونید مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه ایشون اصرار دارن که عوارض ذاتیه باید مساوی باشه با موضوع و مباحث فلسفی هم رو به این صورت توجیه می کنند که تقسیمات به علت و معلول، تقسیم به بالخوف و بالفعل، اینا مجموعا مساوی میشه با موضوع. در واقع مسئله اصلی فلسفه همون تقسیمه که دوتا محمول مرددات و طرفین داره. اصرار دارن در این که شیخ البته اینجوری نمیگه، خودش برعکس تصریح میکنه به اینکه عوارض ذاتی ممکنه اخص از موضوع باشه و فراوان داریم ما عوارض ذاتی که اخص از موضوع، ضرورتی نداره که مساوی باشه. ولی یک تعریف روشنی هم که یک ملاکی دست بده ما که آخه ما به چه دلیل بگیم، فرض کنید بحث از اعراض، بحث از کمیت ها، این جزء عوارض موجود به موقع موجود است. چطور میشه که وقتی میرسد به حد طبیعی این دیگه جدا میشه، اما تا به حد طبیعی نرسیده هر بحثی باشه جزء عوارض موجود به ما موجود به موجوده. وقتی مثلا اینا یه بار دیگه هم عرض کردم، وقتی جواهر پنج قسمن، این پنج قسم در عرض هم هستن، جواهر تقسیم میشه به عقل و نفس و ماده و صورت و جسم، تو تقسیم مشاهیم. خب حالا اگر ماده و صورتش رو قبول نکنیم، لااقل سه قسم جوهر داریم یا چهار قسم جوهر داریم، عقل و نفس و جسم. خب این سه تا سه قسم هستن برای جوهر و در عرض هم هستن. این چطور میشه که فقط طبیعیاتش رو باید جدا بکنیم بشه یه علم دیگری؟ اگر یک کسی بگه که وقتی رسید به تخصص نفسانی میشه علم دیگری، چه عیبی داره؟ و مگر این دو تا بحث در طول همه، نفس و عقل و جسم، درسته که حالا عقول را مرتبه فاعلیتی برای اجسام براش قائل هستن، اما نفوس که با اجسام فاعلیت نداره، نفس که جسم رو به وجود نمیاره، سلسله طولی نیست که بگیم بحث از سلسله طولیه که میکنیم بعد از عقول نفوس هست بعد میرسد به اجسام. اینجوری نیست که. مثلا نفوس انسانی، کسی نگفته نفوس انسانی خالق عالم عناصر هستن. ترتیب طبیعی طولی هم بینشون نیست که بگیم تا اینجا که بحث میشه هنوز جزء فلسفه اولاس، از بعد از نفس وقتی وارد اجسام میشیم میشه یه علم دیگری. چه ملاکی داره که بحث رو تا اینجا که کش میدیم ما، تا اینجا میاریم جزء فلسفه اولاس، ولی از این به بعدش میشه یه علم دیگری به نام طبیعیات؟ و چرا طبیعیات در کنار ریاضیات باید باشه؟ اون از یه قسم اعراض صحبت میکنه، این از یه قسم از جواهر صحبت میکنه. چه ملاکی هست که این دوتا را ما در عرض هم قرار بدیم و سایر مباحث را بگیم اینا قبل از اینا هستن؟ چه ملاکی برهانی داره که این کارا بکنیم؟ ما خیال میکنیم ملاک برهانی نداره. مباحث ریاضیاتی مباحثی بوده خیلی شبیه به هم و متناسب با هم، البته صرف نظر از هیئت و موسیقی که آقای اینا رو جز طبیعیات ریاضیات میدن، ما ریاضیات محض عرض میکنم. اینا پیداست سلسله مسائلی است متناسب با هم و ملاکشون کمیته، یکی کم متصل یکی کم منفصل. اینا با هم دو تا خواهر برادر هستن. مباحثی که در ریاضیات مطرح میشه هیچ شباهتی با مباحثی که در طبیعیات یا در الهیات مطرح میشه نداره. این سنخ مسائل مباحث خاصی است، همش فرمول است و روابط بین نسبت بین اعداد، کمیت ها پیدا کردن و نسبت های بین اینا، این سنخ مسائلی است. اینا رو اومدن یه دسته کرد. اون چه مربوط به کم متصلش بوده گذاشتن اسمش هندسه، اونش کم متصلش هم حساب. یه قسم مباحث هم هست مربوط به طبیعیات، یعنی اجسامی است که ما می‌بینیم. واقعا انواع و اقسام اجسامی است که با حس به نحوی درک میشن، یا مستقیما یا غیر مستقیم، به هر حال حس دخالت داره در اثباتش. اینا هم را اومدن اسمش گذاشتن بحث طبیعیات. دیگه ملاحظه نکردن که این جوهر است، اون عرض است، یه قسم اون عرضها رو ما جدا کردیم، پس چرا سایر اعراض نداریم یه علمی دیگه درست کنیم؟ اگه ما یه سلسله مسائلی درباره کیفیات داشتیم، عیناً مثل مباحثی که درباره کمیات داریم، یه سلسله مسائل درباره کیفیات داشتیم. علمی هم درست می‌کردن به نام علم کیفیات. خب یه همچین مباحثی نبوده که مباحث متناسبی باشه مربوط به کیفیات. نه که این علمش درست نشد، اما مربوط به کمیات بوده. علم ریاضیات درست. درباره جواهر هم یه سلسله مسائل فراوانی هست که حول و حوش عالم طبیعت هست. چیزایی که به نحوی با حس و تجربه حسی سر و کار داره. اینا رو گذاشتم علوم طبیعی. هیچ اشکالی نداشت که در مقابل اینا یه علم هم یه بحثم ما داشته باشیم که مسائل زیادی داشت درباره نفوس. هیچ اشکالی نداره. در کنار علوم طبیعی یک دسته هم علومی داشتیم نفس شناسی، علم النفس. حالا اهم از نفوس انسانی حیوانی ما اقسام براش درست می‌کردیم. این مباحث زیادی بود، کما اینکه امروز الان مباحث نفس در دنیا و خیلی زیاده، جای این داره که علم خاصی باشه. و از شواهد این که اینا ملاک برهانی نداره اینه که فلاسفه ما در تنظیم این مسائل با هم اتفاق نظر ندارن. میبینید مباحث نفس رو شیخ در طبیعیات ذکر کرده، مرحوم سر متعلقین در الهیات رو برد. مباحث حرکت رو شیخ در طبیعیات ذکر کرده، ایشون در الهیات و فلسفه اولا ذکر کردیم. در مباحث قوه و فعل حتی کلمه کتابای خود شیخ تنظیم واحدی و ترتیب واحدی نداره. یا شاگردای شیخ مثلا فرض کنید تحصیل بهمنیار، وقتی ملاحظه می‌فرمایید ترتیبش با کتاب شفای شیخ با هم تناسب نداره، مثل هم نیست تقسیم ترتیب مطالب. اگر یه چیز ثابت قطعی بود و برهانی بود که ترتیب مسائل باید اینجور باشه، دسته‌بندیش باید اینجور باشه، اولا به کسی که میباید رعایت بکنه بهمنیار بود. و اتفاقا اون خودش از یکی از کتابهای دیگر شیخ اقتباس کرده اون ترتیب ها. کتاب اشارات شیخ با شفا ترتیبش یکی نیست، اون اصلا یه سبک خاص دیگریست، با هیچ کدوم از کتابهای فلسفی دیگه مشابهت نداره در ترتیب و تنظیم. مسائل رو اونجا مطرح کرده که در سایر کتاب های فلسفی مطرح نکرده. اینه که خیلی قوی به نظر می رسه که دسته‌بندی مسائل علوم و اینها یک ملاک برهانی نداره و مجموعه مسائلی که متناسب با هم بوده، شباهت های زیادی به هم داشته، یه عنوان جامعی برای موضوعش می تونستن در نظر بگیرن، اینا رو جدا کردن، یه اسم خاصی براش گذاشتن. و عوارض ذاتی هم یعنی همین محمولاتی که مناسب با موضوع است. سر این هم که میگن مناسب با موضوع باشه برای اینکه دیگه تکرار نشه، یه بار در اینجا بحث بکنی بری در علم دیگری. حتی به این معناش چیز تصریح داره صاحب تحصیل بهمنیار که علت این که ما این مسئله میگیم از عوارض ذاتی باشه برای اینکه لازم نباشه یه بار دیگه این مسئله در یه جای دیگه صحبت بکنیم. این مسائلی که مربوط به این موضوع است تا عام است، در علم عامی مطرح میکنیم. اگر خاص به اجسام شد و در اجسام بحث میکنیم، اما اگر مشترک بین اجسام و غیر اجسامه، یه بار باید در اجسام بحث کنیم، یه بار در غیر اجسام بحث کنیم. اینه که اومدیم رو جدا کردیم، برای اونها یه موضوع مستقل عامتری در نظر گرفتیم که این مباحث همه یک جا ذکر بشه در اونجا، اونایی که مشترکه، اما اونایی که مخصوص به یه موضوعی بوده اونا رو جای دیگه بحث کردیم. علازاین اینجورا بوده و متأخرین دیگه کم کم خیلی شورش کردن که این محمولات عوارض ذاتی موضوع باید باشه و عوارض ذاتی باید مساوی باشه دیگه با موضوع. و این تکلفاتی است که التزام به ما یلزم ظاهرا. ولی علم عند الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.